تونستم که امور رقمی که دوست دارم زندگی کنم و از تنهایی خود خود بیرون بکشم. البته ما هم که یک انسان بیرونگرا هستم گاهی نیاز پیدا میکنم به تنهایی و دوست دارم یک جاهای تنها برم، حتی گوشی خاموش باشه، حتی به اینترنت دسترسی نداشته باشم، با دوستان یک دو روز سه روز خودم تنها باشم با خود خود. گاهی انسان خود خود گم میکنه در بین مشکلاتی که در جامعه وجود داره، نیاز داری به تنهایی. تا حال او تنهایی که من دوست دارم نتونستم به وجود بیارم.
یعنی خلوت را میخواستی نتونستین او را اختیار بکنین؟
نه جان، تا به حال من همون خلوتی که خودم دوست دارم که او را اختیار کنم، با خود خوب باشم و همیشه گوشی مخاموش باشه از همه اجتماعی که ما زندگی میکنیم و 70% 80% زندگی ما و شما گرفته و مشکلاتی که ما و شما میشنویم در اطراف و جامعه خود، خیلی خسته میشیم. دوست دارم یک چنین خلوتی داشته باشه. متاسفانه که نتونستم چنین خلوتی تا به حال به خوب دست بیارم. نمیفهمم از شرایط عزیزی بده که شرایط برای خانم ها در افغانستان زیغ هست و نمیتونن همچی خلوتی رو به خوب دست بیارن. امیدوارم که هر خانمی که تنها هست از این تنهایی خود خود به یک طریقی بتونه پلان کنه بیرون بکشه و هر خانمی که نیاز داره مثل من گاهی تنها باشه، انمون شرایط برای از اون میسر بشه که گاهی همون خلوت خود پیدا کنه و بتونه خود خود پیدا کنه در همون خلوت تنهایی.
تنها توی در خلوتی تنهایم، در خلوتی تنهایم، تنها تو می خواهی مرا با این همه رسواییم، با این همه رسواییم، تنها توی تنها.
تشکر از خانم وفا، تشکر از همراهی شما. با بخش پایانی هم با ما باشید.
گلانه
جناب حافظ می‌فرماید واعظان که جلوه در محراب و منبر می‌کنند، چون به خلوت می‌روند آن کار دیگر می‌کنند. این بیت زبان حال خیلی هاست. خیلی ها در بیرون کوشش می‌کنند شخصیت خوب و موجهی را از خود به نمایش بانند، اما واقعیت درونیشان یک چیز دیگه است. شاید شما بشناسین کسایی را که در بیرون از خانه مهربان هستند، اما در داخل خانه با زن و فرزند و اولادایشان با تشر حرف میزنند و با خشونت برخورد میکنند. اونا شاید از یک ناظر بزرگ در کارهایشان غفلت میکنند و به یاد خداوند نیستند. اگر نه، شخصیتشان در همه جا، چی در خلوت و چی در جلوت، یکی بود. حضرت علی علیه السلام میفرمایند در آشکار و انظار، با وقار و در خلوت و تنهایی به یاد خدا باش. سپاسگزارم از توجهتان. دوستان عزیز شنونده، مراقب سلامتی خودتان باشین تا فردا. خدایا رو نگهدارتان.
آلفرد نوبل از جمله افراد معدودی بود که این شانس را داشت تا قبل از مردن آگهی وفاتش را بخواند. زمانی که برادرش لودویک لودویگ نوبل فوت شد، روزنامه اشتباها فکر کردن که نوبل مخترع دینامیت مرده است. آلفرد وقتی صبح روزنامه را میخواند با دیدن آگهی صفحه اول میخکوب میشود. آلفرد نوبل، دلال مرگ، مخترع مرگاورترین سلاح بشری، مرد. آلفرد خیلی ناراحت میشد. با خود فکر کرد که آیا خوب است که مرا پس از مرگ این گونه بشناسند؟ سریع وصیت‌نامه‌اش را آورد و جمله‌های بسیاری را خط زد و اصلاح کرد. پیشنهاد کرد ثروتش صرف جایزه‌ای برای صلح و پیشرفت‌های صلح‌آمیز شود. امروز نوبل را به نام دینامیت بلکه به نام مبدع جایزه صلح نوبل، جایزه‌های فیزیک، شیمی و غیره می‌شناسیم. او امروز هویت دیگری دارد. یک تصمیم برای یک تغییر، یک سرنوشت کافی است. شما را همراهان ارجمند میتونیم برنامه رادیو دری را از طریق این فرکانس ها بشنوین. برنامه صبحگاهی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13630 کیلوهرتز. برنامه نیمروزی امواج کوتاه 22 متر برابر با 13680 کیلوهرتز. همچنین برنامه صبحگاهی و نیمروزی رادیو دری از امواج متوسط 720 و 1098 کیلوهرتز قابل شنیدن است. ساعت 6 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
رئیس جمهور افغانستان: طالبان هیچ اراده‌ای برای دستیابی به صلح ندارد. درخواست رئیس جمهور افغانستان برای برگزاری نشست فوق‌العاده نمایندگان پارلمان این کشور. و تاکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر حفظ وحدت ملی. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام شنونده های عزیز، خوش آمدید به مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران مرکز خراسان. من محمد باقر حسینی همراه شما عزیزان هستم. رئیس جمهور افغانستان گفت گروه طالبان در 24 سال گذشته تغییر کرده و تغییرش هم در این است که فجیع تر و ظالم تر و نامسلمان تر شده است و نه اراده برای صلح و نه اراده برای آبادی دارد. اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان که امروز در نخستین نشست الکترونیکی کابینه صحبت میکرد گفت که تا زمانی که وضعیت در میدان جنگ تغییر نکند گروه طالبان حاضر به گفتگوهای جدی نخواهد شد. به گفته او نخستین کار طالبان در ولسوالی ها این بوده که بخش حب الوطن را از کتاب ها بیرون کرده و تاریخ و جغرافیا را از بین ببرند. غنی گفت که طالبان دروغ میگویند و در صورت حاضر به گفتگوهای جدی خواهند شد که در جبهه جنگ تغییرات بیاید. رئیس جمهور افغانستان گفت برای تغییر وضعیت میدان جنگ باید درباره اولویت‌های استراتژیک و تطبیق آن برنامه‌ریزی شود. او افزود اولویت بندی یعنی در 6 ماه آینده وضعیت جنگ را به صورت بنیادی تغییر بدهیم و حالا زمینه این است که تغییر داده شود. غنی گفت که وظیفه اساسی وزارت داخله تأمین امنیت شهرها و ولسوالی‌های کلیدی است و ریاست عمومی امنیت ملی نیز وظیفه کلیدی بسیج ملی را به عهده دارد. به گفته او در حال حاضر گروه‌های تروریستی برنامه‌های منسجمی را برای نابودی افغانستان کشیدند، اما نیروهای دفاعی و امنیتی آنها را نابود خواهند کرد. او در بخش دیگری از صحبت‌هایش بر مبارزه با فساد اداری تاکید کرد و گفت که مبارزه با فساد نیز در اولویت کاری دولت افغانستان قرار دارد. رئیس جمهور همچنان از کارکرد برخی از نهادهای دولتی به ویژه وزارت مالیه انتقاد کرد و از مسئولان این نهادها خواست تا در راستای رسیدگی به امور کاری بیشتر تلاش کنند. اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان در شرایطی که مجلس در تعطیلات تابستانی به سر می‌برد با اشاره به شرایط اساس کشور خواستار برگزاری نشست فوق‌العاده نمایندگان مجلس شد. خبرگزاری جمهور افغانستان امروز به نقل از نیکبخت فهیمی عضو مجلس افغانستان اعلام کرد که با توجه به شرایط بحرانی کشور برگزاری این نشست ضروری است. بر اساس قانون مجلس نمایندگان 45 روز در تابستان و 45 روز در زمستان تعطیل است. بر اساس قانون اساسی افغانستان رئیس جمهوری افغانستان در شرایط مهم حق دارد مجلس را برای برگزاری نشست مهم فرا بخواند. درخواست نشست فوق‌العاده در حالی مطرح می شود که جنگ بین نیروهای دولتی و طالبان در شهرهای لشکرگاه، هرات، قندهار و تخار به شدت ادامه دارد. 1323 عضو طالبان در حملات یک هفته گذشته نیروهای دولت افغانستان در نقاط مختلف این کشور کشته شدند. اجمل عمر شینواری، سخنگوی نهادهای امنیتی افغانستان، امروز با تشریح اوضاع مناطق جنگی این کشور در یک هفته گذشته گفت در این مدت نیروهای امنیتی 221 عملیات مستقل اجرا کردند که بر اثر آن 1323 نیروی طالبان کشته و صدها تن دیگر زخمی شدند و شمار بازداشتی های طالبان را در این مدت 132 نفر اعلام کرد. شینواری کانون نبردهای یک هفته گذشته نیروهای دولتی با طالبان را سه ولایت هرات، قندهار و هلمند دانست و افزود که نیروهای امنیتی در حال مستحکم سازی مواضع خود هستند. سخنگوی نهادهای امنیتی افغانستان افزود در یک هفته گذشته حداقل 66 غیر نظامی در کشور از سوی طالبان کشته و 198 تن دیگر زخمی شدند. همچنین این گروه تعدادی از منازل مسکونی مردم و تأسیسات عمومی را تخریب کرده است. سفارت جمهوری اسلامی ایران در افغانستان از شهروندان ایرانی خواست تا اطلاع ثانوی به این کشور سفر نکنند و همچنین آنهایی که ساکن هستند خاک این کشور را ترک کنند. سفارت ایران در کابل امروز در اطلاعیه خطاب به ایرانیان اعلام کرد که با توجه به تشدید مخاطرات امنیتی در افغانستان تا اطلاع ثانوی از هر گونه سفر به این کشور خودداری کنند. سفارت ایران ادامه داد که چنانچه بر حسب ضرورت نیاز به سفر اضطراری به افغانستان است، اتباع ایرانی می توانند با هماهنگی قبلی با سفارت در مدت زمان محدود و با اطمینان از وجود پرواز برگشت صرفاً به شهر کابل سفر کنند. سفارت ایران در افغانستان افزود به اتباع ایرانی که در شهرها و مناطق افغانستان به استثنای شهر کابل ساکن و مشغول کار و فعالیت هستند توصیه می شود هرچه سریعتر خاک افغانستان را ترک کنند. ادامه خبرها. رئیس جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد خیلی از مسائل را به جان خریدیم که وحدت ملی حفظ شود. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران امروز در آخرین جلسه هیئت دولت 12 گفت هر آنچه در سالهای گذشته به مردم اعلام کردیم چیزی برخلاف واقعیت نبود و آنچه واقعیت بود گفتیم. روحانی افزود البته بخشی از واقعیت را به مردم نگفتیم و از نظر من نمیشد آنها را بگوییم. به دلیل اینکه آنها را مفید فایده نمی دانستم و یک هدف بسیار بلندی که همه ما دنبال کنیم باید دنبال کنیم وحدت ملی است که می ترسیدم آن دور گرانبها صدمه ببیند. روحانی با اشاره به اینکه مردم به خوبی آگاهی دارند که شرایط این دولت در 4 سال اول تا 4 سال دوم یکسان نبود تصریح کرد. در 4 سال اول شرایط بهتری داشتیم، چه از لحاظ داخلی، چه از لحاظ بین المللی و چه از لحاظ سرمایه اجتماعی و امید مردم به آینده، اما در 4 سال دوم کمی متفاوت بود. رئیس جمهوری ایران افزود در 4 سال اول در دوران تعامل با جهان بودیم و به خودمان کاملا اطمینان داشتیم که حریف قدرت‌های بزرگ در مذاکره هستیم. روحانی خاطر نشان کرد آنقدر دیپلمات‌های قوی و توانمند و حقوقدان‌های توانمندی در خط مقدم این کار را داریم که دیدیم در مقاطع بسیار حساس به پیروزی رسیدیم. رئیس جمهوری ایران خاطر نشان کرد مذاکره نکردیم که فقط در سیاست پیروز شویم، در سیاست هم پیروز شدیم، اما در اقتصاد آثار آن را دیدیم. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد رژیم نامشروع صهیونیستی باید از اتهام زنی واهی علیه ایران دست بردارد. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت امور خارجه ایران امروز در مورد اتهامات رژیم صهیونیستی و آمریکا درباره دست داشتن ایران در حمله به نفتکش اسرائیلی گفت این بار اول نیست که رژیم صهیونیستی از این اتهامات مطرح می‌کند. این اتهامات در چارچوب لابی اجاره‌ای و شناخته شده رژیم اشغالگر قدس در آمریکا است. به گفته سخنگوی وزارت امور خارجه ایران این رژیم هر کجا پا گذاشته با خودش ناامنی، خشونت و ترور و جنگ برده و برای همین مسئول آن کسانی هستند که پای این رژیم را به این منطقه باز کردند. خطیب‌زاده در مورد درخواست سناتورهای آمریکایی به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا مبنی بر ایجاد ممانعت از ورود سید ابراهیم رئیسی به سازمان ملل متحد گفت این درخواست‌ها بچگانه، ساده لوحانه و در چارچوب لابی‌های ضد ایرانی است. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران خاطر نشان کرد که آمریکا وظایف قطعی درباره مقر سازمان ملل متحد دارد و باید فارغ از اختلافات با کشورها در چارچوب وظایف خود عمل کند. خطیب‌زاده درباره سفر برهمسال رئیس جمهوری عراق به ایران نیز گفت سفر وی به ایران در برنامه است و به احتمال زیاد برای مراسم تحلیف سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهور منتخب به ایران می آید. خطیب‌زاده گفت ده ها هیئت برای مراسم تحلیف به ایران می آیند که نشان از مقبولیت و مشروعیت ایران در عرصه بین المللی است. مراسم تنفیذ 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران 12 اسد برگزار می شود. مراسم تنفیذ 13 دوره ریاست جمهوری اسلامی ایران سه‌شنبه 12 ماه اسد 1400 با حضور رهبر معظم انقلاب اسلامی و جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام در حسینیه امام خمینی رحمت الله علیه برگزار می شود. این مراسم با رعایت دستورالعمل‌ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی برگزار می شود. در این برنامه عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر داخلی ایران گزارشی از روند برگزاری انتخابات 1400 ارائه می کند و پس از قرائت متن حکم تنفیذ رئیس جمهور منتخب و سخنرانی سید ابراهیم رئیسی رهبر معظم انقلاب اسلامی سخنرانی خواهند کرد. وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران تاکید کرد تاریخچه بدعهدی‌های آمریکا به صورت کتاب منتشر می‌شود. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران گفت در نامه‌ای که 2 هفته قبل به آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد نوشتم به تاریخچه بدعهدی‌های آمریکا اشاره شده است. ظریف افسود با بدعهدی آمریکایی‌ها روبرو شدیم. وزیر امور خارجه ایران همچنین افسود به عنوان وزارت خارجه وظیفه داشتیم که برای دسترسی به واکسن خارجی کمک کنیم که برای این کار در خدمت وزارت صحت بودیم و تاکنون بیش از 10 میلیون واکسن خارجی وارد کشور شده است. به گفته ظریف با برنامه‌ریزی که شده در ماه‌های آینده چند ده میلیون دیگر واکسن وارد خواهد شد. ظریف افسود در حوزه دیپلماسی اقتصادی و حوزه افزایش اعتبار ایرانی در خارج کشور تلاش‌هایی شده و امروز دنیا به ایرانی به عنوان فرد معقول و قابل اعتماد و فردی که روی حرف خود می ایستد ولی در برابر ظلم قد خم نمی کند نگاه می کند. وزیر امور خارجه ایران همچنین گفت آمریکایی‌ها را در برجام شکست دادیم، برغم اینکه قدرت اقتصادی آمریکا توانست فشارهایی را بر مردم وارد کند، اما 3 بار ظرف 2 ماه در سازمان ملل متحد شکست خوردند و مردم ما به دنیا ثابت کردند آن کسی که ایجاد مشکل در دنیا می کند و آن کسی که باید رفتار خود را تغییر دهد آمریکاست. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. رئیس جمهور افغانستان: طالبان هیچ اراده‌ای برای دستیابی به صلح ندارد. درخواست رئیس جمهوری افغانستان برای برگزاری نشست فوق‌العاده نمایندگان پارلمانی این کشور. و تأکید رئیس جمهوری اسلامی ایران بر حفظ وحدت ملی. مشروع خبرهای این ساعت را شنیدید. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. تا لحظات دیگر با بخش اول مجله خبری هم با شما خواهیم بود. همزمان با تشدید درگیری ها نزدیک شهر هرات، نیروهای تازه نفس برای مقابله با گروه طالبان وارد این شهر شدند. این در حالی است که در روزهای گذشته طالبان حملات وسیعی را در اطراف شهر هرات آغاز کرده بودند که با واکنش نیروهای امنیتی و نیروهای خیزش مردمی مجبور به عقب نشینی شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش فیض احمد محمدی خبرنگار ما از هرات بشنوید.
هرات در غرب افغانستان بیشتر از یک هفته است که در آتش جنگ و ناامنی ها می سوزد. هرات این بار مرکز تجمع نیروهای وابسته به مخالفین دولت افغانستان قرار گرفته و طالبان مسلح حتی تا دروازه های ورودی شهر هرات هم نزدیک شدند. طالبان مسلح همیاکنون بر ولسوالی های مثل گذره، پشتون زرغون، قوبه، چشت، کروخ، اوریان، زندجان و گلران حکومت می کنند و طالبان مسلح هستند که دابیر و برنامه های جیر به منظور تامین امنیت و همچنان حمله بر موازی نیروهای دولتی افغانستان در این ولسوالی ها سازماندهی می کنند. جالب دیگر اما نیروهای وابسته به دولت افغانستان تلاش می کنند تا اینکه جلو پیشروی طالبان به مرکز شهر هرات بگیرند. دو روز قبل طالبان مسلح به نزدیکی های دفتر والی هرات رسیدند، جایی که گفته می شد که تا ساعتی دیگر هرات به دست طالبان مسلح سقوط خواهد کرد. ولسوالی گذره و ولسوالی انجیل که در حدوداً 15 دقیقه‌ای فاصله بین این ولسوالی و دفتر کار والی هرات است، حضور پیدا کردند و برای ساعتی کنترل ولسوالی گذره را نیز به دست گرفتند. اما نیروهایی که تحت رهبری امیر محمد اسماعیل خان هستند و به نام جبهه مقاومت شناخته میشه، با حضور در معرکه نبرد و در هماهنگی با نیروهای امنیتی افغانستان عملیات وسیعی را به منظور پاکسازی این مناطق آغاز کردند. این عملیات ها تا نیمه های شب ادامه پیدا کرد و حتی نیروهای ارتش افغانستان نیز با استفاده از سیاره ها و بالگرد های نیروهای ارتش سعی کردند تا اینکه موازی طالبان در ولسوالی گذره و انجیل هدف قرار بدهند و ضربات و تلفاتی را به طالبان مسلح وارد بکنند. طالبان مسلح در ولسوالی انجیل ولایت هرات و آن هم در قریه های مثل غیبتان و ملدان که هم مرز با ناحیه نهم شهر هرات است حضور و فعالیت نظامی دارند. طالبان مسلح مسیر راه را بروی مسافرین و راننده ها بسته و موترها را بازرسی میکنند. تصاویر و فیلم هایی که از این صحنه ها به دست ما رسیده حاکی از اینست که طالبان مسلح با استفاده از جنگ افزارها در مسیر سرک ها ایستاده شده و عبور و مرور موترها را زیر نظر دارند. در همین حال مقام های امنیتی در ولایت هرات اعلام کردند که 100 تن از نیروهای تازه نفس شب گذشته همراه با معین ارشد امنیتی وزارت داخله افغانستان به منظور برهم زدن نقشه های طالبان به منظور تصرف ولایت هرات وارد شهر هرات شده و به زودترین فرصت ممکن عازم جبهه نبرد خواهند شد. اسماعیل خان رهبر جبهه مقاومت مردم هرات تاکید میکند که رئیس جمهور افغانستان برای او و مردم هرات اطمینان داده که به زودترین فرصت ممکن نیروهای بیشتری را به خاطر حفاظت از هرات به این ولایت اعزام خواهد کرد. اسماعیل خان اما وزیر دفاع افغانستان را به کمکاری در این بخش متهم کرده و تاکید کرده است که در اعزام نیرو به ولایت هرات تعلل صورت گرفته است. اسماعیل خان اما شخصا در جبهه نخست نبرد علیه طالبان مسلح گاهی در شهر، گاهی در جنوب و گاهی نیز در مرکز شهر هرات حضور پیدا می‌کند و به هواداران خودش تاکید کرده است که در برابر طالبان از همه امکانات و توان استفاده کنند.
طالبان در دو روز گذشته حملات گسترده‌ای را هم به مراکز ولایات قندهار و هلمند آغاز کردند، اما وزارت داخله افغانستان می‌گوید که حملات گروه طالبان به این مناطق دفع شده است. زاهد و آخرین تحولات امنیتی این ولایات از جنوب افغانستان.
جنگ و نبردها در حوزه قندهار خصوصا در ولایت قندهار و هلمند همچنین ادامه دارد، اما این بار در چند روز اخیر نسبت به قندهار شدت نبردها در ولایت هلمند بیشتر شده است و همکنون جنگ ها در مناطق مختلف و در توابع شهر لشکرگاه مرکز هلمند ادامه دارد. اما در شرایط فعلی دسترسی به آمار ارقام و تلفات نبردها کار دشوار شده برای رسانه ها و تنها هر دو طرف نبرد هستند که از تلفات همدیگر خبر می دهند. هر دو طرف دولت افغانستان و طالبان مسلح ادعای پیشروی ها در مقابل طرف مقابل خود دارند و وارد کردن طرفات به طرف مقابل، اما برای منابع بی‌طرف کار دشوار شده است. ولی شدت جنگ ها و شاهدان عینی تایید می کند. البته طالبان می گویند که برخی از مناطق را در داخل شهر لشکرگاه به تازگی تصرف کردند، یک مرکز نیروهای امنیتی را در شهر لشکرگاه تصرف کرده، ولی مقامات افغان می گویند که از حملات بسیار وسیع طالبان در شهر لشکرگاه جلوگیری کردند و تلفات سختی به این گروه وارد شده است. تقریبا در 40 ساعت گذشته شهر لشکرگاه شاهد جنگ‌های بسیار سختی بود، خصوصا دیروز این نبردها به اوج شدت رسید و در این جنگ‌ها خالد برده، قمندان امنیه ولایت هلمند یا فرمانده پلیس این ولایت، هم زخم برداشت. اما تصاویری که از او دست به دست می‌شود و نشر شد، او در حالی که زخمی بود فرماندهی جنگ پلیس را در هلمند رهبری می‌کرد و از داخل شفاخانه در حالتی که زیر مداوا بود و زخمی بودم جنگ را رهبری میکرد. این تصاویر او در شبکه‌های اجتماعی واکنش‌های داشتند و حتی ارگ ریاست جمهوری آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان برای آقای خالد وردک و قمندان پلیس هلمند رتبه فوق‌العاده جنرالی اعطا کرد. از طرف دیگر فرمانده ارتش افغانستان در هلمند که یک جنرال جوان هستند، جنرال سادات، او هم در یک ویدیو از شهر لشکرگاه ظاهر شد و او در خطاب طالبان گفت که شما نمیتوانید شهر لشکرگاه را تصرف کنید و با باشندگان این شهر اطمینان داد که قوای امنیتی افغان استعداد و صلاحیت نگهداری از باشندگان لشکرگاه و حفاظت از مرکز هلمند دارد. و او در خطاب طالبان گفت که اگر یک نفرتان به شهر لشکرگاه بیاید، یکتان کشته می شوید، اگر 1000 نفرتان بیاید، 1000 نفرتان کشته می شود. از طرف دیگر در قندهار نسبت به چند روز اخیر که جنگ ها خیلی شدید بود، وضعیت نسبتاً خوب به نظر می رسد و از آن شدت زیادی که در هفته های اخیر بود در قندهار از آن کاسته شده. اما گزارش های تازه حاکی از آن است که میدان هوایی قندهار شب گذشته مورد حملات راکتی قرار گرفته است. بر اساس گزارش ها دو راکت به خط رنوی این میدان هوایی ثابت کرده است و مسعود پشتون رئیس میدان هوایی قندهار به خبرنگاران گفته است که پس از اصابت این راکت ها پروازها در میدان هوایی قندهار متوقف شده است و از 2 هفته به این سو جنگ های در بخش های شهر قندهار و حتی در ولسوالی هایی که میدان هوایی در آن موقع دارد هم شدت گرفته است.
بر اثر تشدید درگیری ها در سراسر افغانستان تمامی پروازها به ولایات اروزگان، هلمند، قندوز، فاریاب، بدخشان و قندهار متوقف شدند. مسعود بینا معاون اتحادیه شرکت های سیاحتی نیز درباره توقف پروازها در افغانستان گفت اخیراً به خاطر ناامنی ها پروازهای داخلی بیش از 60% کاهش یافته است. ما به غیر از 2-3 ولایت دیگر پرواز داخلی نداریم. گفتگوی قریشی را بشنوید، خبرنگار ما در کابل با جنرال عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی.
جناب جنرال عتیق الله عمرخیل، کارشناس مسائل نظامی و سیاسی، پروازهای هوایی به شماری از ولایات افغانستان متوقف شده و جنگ شدت یافته. نگاه شما به این تصمیم چیست؟
تصمیم معقول است به خاطر اینکه طیارات مردمانی هستند. اگر در جنگ کدام صدمه میبینن تلفات بیشتر زیاد میشه، درست است. بخاطر از این که باید تدابیر امنیتی در هر صورت در جنگ گرفته شود. دیگه به این خاطر جنگ در تمام ولایت ها تقریبا مخصوصا در 4 ولایت که هلمند باشه، قندهار باشه، هرات باشه و تخار باشه، در اینجا به شدت جریان داره. ولی تابال معلوم نیست که کدام طرف پیشروی کده، کدام طرف عقب نشینی کده. ولی دولت میگه که حملات عقب زده شده. و بر هر صورتش جنگ است، جنگ پیشروی هم است، عقب رفتن هم است، جنگ تلفات هم است. دیگه این مسئله در افغانستان جریان داره. ما گفتنم میتونیم کدام طرف جنگ میره. و هر صورتش اگر ما محاسبه نظامی بکنیم، در محاسبه نظامی ما دولت افغانستان امروز داره یک قوت بزرگی است، یعنی نسبت به طرف مقابل که اونا ممکن 60 یا 70 هزار نفر باشه، اینا داره 350 یا 350 هزار نیروی مسلح داره. اگر به صورت درست استعمال شود و به روحیه استعمال شود و قماندانش قرار درست صادر بکنه و درست عمل بکنه و سوق دارش، فکر میکنم که پیروزی به طرف دولت باشه، بخاطر دیگه قوت داره، سلا داره، وفایت داره، قوای هوایی هم داره. ولی اگر مثلا سلزی باشه که اشخاص بیکفایت باشه و اشخاصی که به اصطلاح مردم متزلزل باشه و سر مسلک خود حاکم نباشه، در اون صورت هر قدر قوت زیاد باشه باز بی‌معنا است. در جنگ چیزی که بسیار مهم است رهبری جنگ است، اکمال جنگ است و تعلیم و تربیه جنگ است. اگر این چیزا درست باشه طبعا قوت بسیار زیاد قوت است و بتانه ای افغانستان نگاه بکنه. به هر صورت
شما از قوتهای دولت یاد کردین، در بسیاری از ولایات افغانستان فرماندهان پیشین جهادی وارد عمل شده در کنار دولت، نقش از اینا را شما چگونه میبینین؟
جنگای دنیا که پیش شده و جنگای که در داخل کشورها بوده با صورت بمی، در اونجا وحدت نظام دیر و بسیار مهم است. در نظام باید وحدت به وجود بیاید. اما رهبران جهادی که سالها در این مملکت مثلا در قدرت بودن، در قدرت هم بودن، دیگه امروز که در پالوی دولت استاده، طبعا که قوت دولت زیاد شده زیاد میشه و مردم روحی هم میگیره، روحیش هم بیشتر میشه، خوبتر میشه. دیگه به این خاطر بیشاری خو تو فکر میکردن که ممکن اینا در جنگ اشتراک نکنه یا با دولت، چون مخالفت های بسیار زیاد دارن با دولت، که امکان داره که وقتی که مسائل ملی در بین میه واضح اختلافات چندان ارزش نداره. پس مسائل ملی بسیار مهم است و منافع ملی باید اینجا دیگه وظیفه هر کسی است، نه تنها از جهادی بلکه از کل مردم افغانستان همین است که از منافع ملی دفاع بکنه.
شما به قدرت و نیروهای دولت هم اشاره کردین. وزیر دفاع ترکیه گفته که دولت افغانستان پذیرفته که این کشور مدیریت میدان هوایی کابل را به دوش بگیره، اما پیش از این طالبان با این تصمیم مخالفت نموده بود. شما چه فکر میکنین که ترک‌ها چه نقش میتونند این را ایفا کنند؟
این مسئله مربوط به خود ترکیه و دولت افغانستان است. اگر ترکیه که قدرت بین‌المللی شمرده میشه، یعنی در جمع ناتو یک قدرت است، و اینا بخواه که میدان هوایی را امنیت شبیره، یک کار بسیار معقول و درست خواهد بود. به خاطر اینکه با بعض وسایط وجود داره که هنوز ما او را هضم نکردیم، هنوز استعمالش هم نمیفهمیم. این مشکلات هست به واقعیت. و از طرف دیگه هم چون تمام قوات های افغانی در جنگ مصروف است، در کابل هم در جنگ مصروف است، ترکیه ای وظایف به عهده میگیره، مسئولیت به عهده میگیره، در حقیقت یک کمک بزرگ به دولت افغانستان.
شما میدونین علیرغم حضور آمریکا یا و ناتو، آمریکا بیاید با طالبان یک پیمانی را امضا کنه، چه فکر میکنین که کشور به کدام طرف میره؟
ما باید برای آمریکا حساب هیچ وقت نمیکردیم و نخوانده نبکنیم. کشورهای خارجی کشورهای خارجی سازمانی، هر وقت دلش بخواد از این وطن میره. او پروای موتور نداره که واسه این وطن جنگ میکنی نمیکنی، تر کس میگیره نمیگیره، او مسئله او چه منافع خود میگردن. فعلا که اونا جنگ میکنن از یک چی مثلا ایران دارن که افغانستان به مرکز تروریسم تبدیل نشود. در غیر از دست با شما هیچ کاری نداره. وظیفه خود ما شماست که باید از وطن خود دفاع بکنیم. جنگ هم جنگ بیرونی است، میفهمیم، همه ما شما میفهمیم که جنگ از کیه. به این خاطر این وظیفه آمریکا نیست که از ما دفاع بکنه، وظیفه خود ماست از خود دفاع بکنیم. هیچ کشور خارجی از کشور دیگری دفاع نکرده. اگر دفاع هم کرده، او کشور به ایرانی تبدیل شده.
کارشناس افغان در امور سیاسی هم گفت شرایطی که امروز در افغانستان به وجود آمده است در راستای اهداف آمریکا قابل ارزیابی است. آمریکایی‌ها می‌خواهند که افغانستان همچنان کانون بحران باشد. گل محمد مختاری کارشناس افغان در امور سیاسی در گفتگویی با ما گفت که وضعیت افغانستان در حال حاضر بحرانی شده است و این به خاطر سیاست‌های آمریکا در این کشور است و سرچشمه تمام این فتنه‌ها مقامات آمریکایی هستند. این گفتگو را هم بشنوید.
خدمت شما عرض شود، همون گونه که جناب شما هم اشاره فرمودید، بله وضعیت بسیار پیچیده و بحرانی شده. اگر بیایم به یک تحلیل جامعی برسیم و از اینجا باید شروع بکنیم که اساساً همه این فتنه ها و سرچشمه این فتنه ها آمریکایی هاست که به خاطر اینکه بتوانند به اهداف بلند مدت و کوتاه مدت سیاسی خودشان برسند، فضای افغانستان را مساعد دیدن، وارد عرصه شدند و بالاخره از این فضا و از این امکانات انسانی و شرایط فرهنگی مردم افغانستان در راستای اهداف خودشان استفاده کردند. اونها به منظور ریشه‌کن ساختن تروریسم که مظهر او القاعده و حامیان القاعده طالبان بود وارد افغانستان شدند. اما امروز نه تنها ما تروریسم را در اونجا ضعیف نمی‌بینیم، ریشه‌کن شدن نمی‌بینیم، بلکه ما می‌بینیم انواع و اقسام تروریست‌های بین‌المللی در اونجا لانه کرده، جایگاه باز کرده و روز به روز داره تقویت میشه. و همینطور طالبانی که در یک مرحله در حال سقوط بود، بار دیگر تقویت شد، به اونها آبرو داده شد، به اونها رسمیت داده شد و امروز اونها در واقع طرف حساب دنیا قرار گرفته و دولت رسمی و قانونی و برخواسته از انتخابات مردمی به محاق رفته و بالاخره اعتبار خودش از دست داده. خب مجموعه اینها دست به دست هم داده این شرایط را به وجود آورده که همه اینها در راستای اهداف آمریکایی ها قابل بررسی و ارزیابی خواهد بود. اگر ما امروز حضور پررنگ طالبان را در شهرها و در اطراف کابل مشاهده میکنیم، همه اینها در راستای یک هدف مشخص داره شکل میگیره. اگر اعتباری به اونها داده میشه، اگر اونها تقویت میشه، اگر جلوی نیروهای امنیتی گرفته میشه که اونها را پاکسازی بکنه، جلوی خیزش‌های مردمی گرفته میشه که اونها را پاکسازی بکنه، همه اینها در این راستاست. میخوان افغانستان همچنان قانون بحران و چالش باشه تا اونها به راحتی بتونن در اونجا برنامه‌های خودشان را در سایه این بحران‌ها پیش ببرن. و سر و صدای زیادی است که نیروهای تروریستی که در سوریه و در خیلی جاهای دیگر اینها داشتن، کم کم اینها را قرار منتقل بکنه به افغانستان.
عزیزان شنونده، در بخش اول مجله خبری گفتگوها و گزارش‌هایی از تحولات سیاسی و امنیتی افغانستان تقدیم شما شد. همچنان ما را همراهی بفرمایید تا لحظات دیگر با بخش دوم مجله خبری تحلیلی با شما خواهیم بود. با اضافه شدن 484 بیمار جدید مبتلا به کرونا، شمار این بیماران در افغانستان به 147985 تن افزایش یافت. وزارت صحت عامه افغانستان امروز اعلام کرد در شبانه روز گذشته 2548 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارتخانه در سراسر کشور تست شد که نتیجه آزمایش 484 تن مثبت بود. وزارت صحت افغانستان اعلام کرد با اضافه شدن این تعداد بیمار جدید، شمار مجموعی مبتلایان به بیماری کووید 19 در سراسر کشور به 147985 تن رسیده است. این وزارتخانه اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 37 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی های ناشی از این بیماری در افغانستان به 6774 تن رسیده است. مسئولان افغانستان عدم پایبندی شهروندان به پروتکل های بهداشتی را عامل گسترش ابتلا به کرونا در این کشور می دانند. طالبان در ولسوالی چاه‌آب ولایت تخار مانع پرداخت حقوق معلمان شدند. مسئولان اداره معارف ولایت تخار اعلام کردند طالبان در ولسوالی چاه‌آب این ولایت علاوه بر کسر از حقوق آموزگارانی که در مکاتب حاضر می شوند، حقوق کامل معلمین را که از ترس این گروه به مکاتب نمی روند را مصادره می کنند. محمد اعظم افضلی عضو شورای ولایتی تخار نیز می گوید تمام ساکنان این ولایت که تحت حاکمیت طالبان هستند مجبور به پرداخت مالیات به این گروه هستند و معلمین نیز از این امر مستثنان نیستند. این در حالی است که بیش از 400 هزار دانش آموز در تخار به مکتب می روند که در جنگ های اخیر شماری از آنان تخار را ترک کرده و به ولایات همجوار پناه بردند. مسئولان میدان هوایی بین المللی خواجه عبدالله انصاری هرات می گویند پروازها در این میدان هوایی امروز از سر گرفته می شود. در پی افزایش ناامنی و وسعت یافتن درگیری های طالبان با نیروهای امنیتی تا نزدیکی میدان هوایی خواجه عبدالله انصاری در هرات، پروازهای شرکت های هوایی در این میدان هوایی به صورت موقت متوقف شده بود. احمد شهیر صالحی رئیس میدان هوایی هرات گفته است از امروز بار دیگر پروازها از میدان هوایی هرات به داخل و خارج از کشور آغاز خواهد شد. او همچنین خبر توقف پروازها در این میدان هوایی به مدت یک ماه را رد کرد. درگیری ها در اطراف میدان هوایی هرات فروکش کرده است. در پی تعطیلی میدان هوایی بین المللی هرات، مقامات میدان هوایی قندهار هم از برخورد حداقل 3 راکت به این میدان هوایی و توقف موقت پروازهای آن خبر دادند. مسعود پشتون رئیس میدان هوایی قندهار افغانستان میگوید شب گذشته 3 راکت به سمت این میدان هوایی فیر شد که تو فروند آنها به باند پروازی اصابت کرد. به همین دلیل تمام پروازهای این میدان هوایی لغو شده است. وی همچنین اضافه کرد که کار تعمیر باند پروازی میدان هوایی در حال انجام است و احتمال دارد امروز شرایط میدان هوایی به حالت عادی بازگردد. مقامات امنیتی ولایت هرات هم امروز از تعطیلی میدان هوایی بین المللی هرات در پی تشدید درگیری طالبان با نیروهای امنیتی خبر داده بودند. اداره هواشناسی افغانستان درباره بارندگی شدید و خطر جاری شدن سیلاب در برخی ولایات این کشور هشدار داد. اداره هواشناسی افغانستان اعلام کرد احتمال وقوع بارندگی شدید همراه با سیلاب در شبانه روز آینده در ولایات نورستان، کنرها، ننگرهار، لغمان، خوست، پکتیا، پکتیکا، پنشیر و لوگر وجود دارد. این در حالی است که در روزهای گذشته در نتیجه سیلاب در ولایت نورستان 10 نفر کشته و یا ناپدید شدند. این سیلاب به بسیاری از خانه‌ها و زمین‌های زراعی مردم هم خسارت وارد کرد. بر اساس گزارش وزارت حوادث غیر مترقبه افغانستان، شمار قربانیان و ناپدید شدگان سیل در ولایت نورستان به 198 تن رسیده است. مقامات محلی می‌گویند به دلیل حضور نیروهای طالبان در این ولایت، نیروهای امداد و نجات به منطقه اعزام نشدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران از فوت 366 نفر بر اثر ابتلا به ویروس کرونا در کشور خبر داد. با گزارش ایرنا، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران امروز اعلام کرد 366 نفر در 24 ساعت گذشته بر اثر ابتلا به کرونا فوت کردند و مجموع فوتی ها به 90996 نفر رسید. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران همچنین گزارش داد که در 24 ساعت گذشته بر اساس معیارهای قطعی تشخیصی 32511 بیمار جدید مبتلا به کووید 19 در کشور شناسایی شد که مجموع بیماران به 3,903,519 نفر رسیده است. بر اساس این گزارش تاکنون 3,385,195 نفر از بیماران بهبود یافته و یا از شفاخانه ها در ایران ترخیص شدند. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ایران گزارش داد که تاکنون 25,978,632 آزمایش تشخیص کووید 19 در کشور انجام شده است. وزارت بهداشت اعلام کرد 9,925,603 نفر نیز دوز اول واکسن کرونا و 2,741,979 نفر دوز دوم را تزریق کردند و مجموع واکسن های تزریق شده در ایران به 12,667,582 دوز رسید. معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ایران از ورود حدود 20 میلیون دوز واکسن خارجی به کشور خبر داد. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، رسول مهاجر معاون اقتصادی وزیر امور خارجه ایران امروز گفت حدود 20 میلیون دوز واکسن خارجی وارد کشور شده است و جای نگرانی نیست. معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران با اشاره به اقدامات وزارت خارجه در حوزه تامین واکسن و تجهیزات بهداشتی و درمانی افزود این 20 میلیون دوز واکسن از زمان آغاز پاندمی کرونا و ساخت واکسن در کشورهای مختلف وارد کشور شده است. مهاجر افزود وزارت خارجه ایران در زمینه همکاری با کشورهای مختلف در تولید واکسن داخلی در زمینه انتقال تکنولوژی، تجهیزات و تامین مواد اولیه نیز نقش بسیار موثری داشته است. با دستور رئیس جمهوری ایران 7 شفاخانه و کلینیک تخصصی در 5 ولایت کشور افتتاح شد. به گزارش خبرگزاری ایران پرس، بهره‌برداری از 7 شفاخانه و کلینیک تخصصی در 5 ولایت ایران با 1443 تخت شفاخانه‌ای دیروز با دستور حسن روحانی رئیس جمهور و از طریق ویدیو کنفرانس آغاز شد. روحانی قبل از افتتاح طرح‌های شفاخانه‌ای در ولایت سیستان و بلوچستان جنوب شرقی ایران با ابراز خوشحالی از تحول ایجاد شده در بخش سلامت ولایت در سالهای گذشته گفت 7 برابر شدن تخت‌های شفاخانه ولایت سیستان و بلوچستان یک کار ارزشمند است. در 87مین هفته پویش ملی تدبیر و امید برای جهش تولید، روحانی دستور افتتاح رسمی 7 شفاخانه و کلینیک تخصصی را در ولایت سیستان و بلوچستان، آذربایجان شرقی، سمنان، یاسوج و مازندران صادر کرد. برای احداث این 7 مرکز درمانی 3030 میلیارد تومان اعتبار صرف شده است که با بهره برداری از آنها برای 2996 نفر اشتغال پایدار و مستقیم ایجاد می شود. عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی تهران اعلام کرد بازار تاجیکستان فرصت ایدئال برای تجارت ایران با اروپا است. به گزارش ایرنا، سید فاطمه مقیمی، عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی صنایع معدن و کشاورزی تهران، امروز در وبینار آنلاین بررسی روابط تجاری ایران و تاجیکستان گفت مسیر دسترسی ایران به اروپا از طریق تاجیکستان فرصت ایدئال برای ارتقای اقتصاد و تجارت ایران فراهم می‌کند. حسام الدین حلاج معاون امور بین الملل اتاق بازرگانی تهران نیز گفت مجموع حجم تجارت دو جانبه بدون در نظر گرفتن تجارت از طریق کشورهای ثالث حدود 25 میلیون دلار است و هدف این قبیل رویدادها استفاده حداکثری از این فرصت برای شبکه سازی فعالان اقتصادی و بازرگانان دو کشور است. محمد تقی صابری سفیر ایران در تاجیکستان از آمادگی این سفارت برای کمک به تجار و فعالان اقتصادی ایران در راستای ورود به بازار تاجیکستان خبر داد. وزارت حج و عمره عربستان سعودی اعلام کرد به زودی پذیرش زائران عمره گذار به شکل محدود آغاز خواهد شد. به گزارش روزنامه عربستانی عکاظ، هشام سعید سخنگوی وزارت حج و عمره عربستان سعودی امروز گفت که از تاریخ 10 آگوست پذیرش 20,000 زائر عربستانی و غیر عربستانی آغاز خواهد شد. سعید تاکید کرد در قالب برنامه تمرنا زائران تحت تدابیر بهداشتی به زیارت مکه مکرمه و مدینه منوره خواهند رفت و به تدریج تلاش خواهد شد تعداد زائران در مراحل بعدی افزایش یابد. این مقام سعودی در ادامه گفت که کشورهایی می توانند اقدام به اعزام زائر کنند که در لیست ممنوعه وزارت بهداشت و سازمان هوانوردی سعودی نباشند. او به این که شهروندان کدام کشورها فعلا می توانند عمره به جا آورند اشاره ای نکرد. مراسم حج امسال نیز به تصمیم دولت سعودی با حضور 60,000 حاجی آن هم محدود به شهروندان و افراد مقیم در عربستان برگزار شد. محدودیت برگزاری مراسم حج و عمره در حالی در عربستان سعودی صورت می‌گیرد که اخیراً کاربران عربستانی به برگزاری پرشور کنسرت‌های موسیقی و جشن‌های دوره‌ای در این کشور اعتراض کرده بودند. یک کاریکاتوریست فلسطینی پس از انتقاد از مبارزه جداکار عربستانی با حریف صهیونیستی مورد هجمه ارتش سایبری دولت سعودی قرار گرفت. محمود عباس کاریکاتوریست معروف فلسطینی امروز گفت پس از انتشار کاریکاتوری از شکست جداکار عربستانی مقابل حریف اسرائیلی خود مورد حمله وسیع ارتش سایبری سعودی قرار گرفته است. تهانی القحطانی نام جداکار زن عربستانی است که جمعه گذشته مقابل حریف اسرائیلی خود حاضر شد و با نتیجه عجیب 11-0 شکست خورد و از دور رقابت ها حذف شد. این در حالی است که هفته گذشته فتحی نورین جداکار الجزائری حاضر بر رو در رو شدن با حریف اسرائیلی خود نشد و از المپیک توکیو کنارگیری کرد. محمود عباس در کاریکاتور خود به شکست جداکار عربستانی از حریف اسرائیلی خود در مقابل کنارگیری فتحی نورین برای حمایت از فلسطین اشاره کرده که این موضوع خشم سایبری های سعودی را برانگیخته است. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان با این بخش و مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری. شما را به خداوند متعال می سپاریم. موقتا از حضورتان مرخص می شوم.
وقتتان بخیر و نیکی از مشهد مقدس و با نشرات نیمروزی رادیو دری در خدمت شما عزیزان هستیم. سپاسگزاریم که رادیو دری رو برای همراهی انتخاب کردید. برای لحظه شما عزیزان برنامه ایران در این هفته رو در نظر گرفتیم که دعوت میکنم همراهی بفرمایید.
ایران در آینه هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. وقتتان بخیر. افتخار پیدا کردیم در خدمتتان هستیم. برنامه ایران در آینه هفته را تقدیم حضورتان میکنیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو داریم. این امید که فرصت داشته باشید و ما را تا پایان برنامه همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم به عناوین مهمترین تحولات ایران در یک هفته گذشته. سخنان رهبر معظم انقلاب در آخرین دیدار رئیس جمهور و دولت دوازدهم. سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به سوریه و دیدار فرماندهان نیروی دریایی ایران و روسیه. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی چهارشنبه هفته گذشته در آخرین دیدار رئیس جمهور و دولت دوازدهم با ایشان در سخنان مهمی با اشاره به اهداف آمریکا از خصومت ورزی با ایران به تبیین نکات مهمی در این زمینه پرداختند. بی‌اعتمادی به غرب سخن کلیدی و راهبردی رهبر معظم انقلاب در این دیدار بود. ایشان گفتند در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمی‌دهد و آنها کمک نمی‌کنند و هر جا که بتوانند ضربه خواهند زد و اگر جایی هم ضربه نمی‌زنند به این دلیل است که نمی‌توانند.
از تجربه های شما دیگران باید استفاده کنند. خب حالا یک تجربه را من به خصوص یادداشت کردم، حرفی است که من مکرر با شماها و با مردم تکرار کردم، حالا هم همون حرف رو تکرار میکنم. این تجربه عبارت است از بی‌اعتمادی به غرب. از این تجربه آیندگان باید استفاده کنند. در این دولت معلوم شد که اعتماد به غرب جواب نمیده، کمک به ما نمیکنن، هر جا بتوانند ضربه میزنن. اونجایی که ضربه نمیزنن اونجایی است که امکانش رو ندارن. هر جا امکان داشتن ضربه زدن. این تجربه بسیار مهمی است. مطلقاً نبایستی برنامه‌های داخلی رو به همراهی غرب موکول کرد و منوط کرد، چون قطعاً شکست می‌خوره، قطعاً ضربه می‌خوره. شما هم هر جایی که کارهاتون رو منوط کردید به غرب ناموفق موندید، هر جایی که بدون اعتماد به غرب خودتون قد علم کردید و حرکت کردید موفق شدید. اینه دیگه. نگاه کنید کارکرد دولت‌های 11 و 12 هم اینجوریه. هر جا شما موضوعات رو به توافق با غرب و با مذاکره با غرب و با آمریکا و اینها موکول کردید، اونجا موندید، نتونستید پیش برید. هر جایی چون اونا نمی‌کنن دیگه، کمک نمی‌کنن، دشمنی دشمنن دیگه. هر جا نه شما از اونا قطع نظر کردید، خودتون راه افتادید از شیوه های مختلف، هزار تا راه وجود داره.
رهبرای معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند آمریکایی ها در زبان و وعده میگویند تحریم ها را بر می داریم، اما تحریم ها را بر نداشتند و بر نمی دارند، ضمن آنکه شرط هم می گذارند و می گویند که باید در همین توافق جمله ای بگنجانید که بعداً درباره برخی موضوعات صحبت شود، وگرنه توافقی نخواهیم داشت. حضرت آیت الله خامنه ای فرمودند آنها می خواهند با گذاشتن این جمله بهانه برای دخالت های بعدی خود درباره اصل برجام و مسائل موشکی و منطقه‌ای فراهم کنند. حضرت آیت الله خامنه ای لزوم استفاده از تجربه های دولت های 11 و 12 در آینده را هم خاطر نشان و تاکید کردند مطلقا نباید برنامه های داخلی را به همراهی غرب منوط کرد، زیرا حتما شکست خواهد خورد. اما درباره بیانات مقام معظم رهبری با هم بشنویم صحبت‌های دکتر ابوذر یاسری، کارشناس مسائل سیاسی را.
ببینید به واقع اصل اون بحث رهبر معظم انقلاب که خیلی کوتاه همیشون صحبت کردن، ولی در این اصل این نکته متبلور بود که شما اونجایی که به مردم اعتماد کردید، به جوانها، به مهندسین، به پزشکان، به دانشمندان داخلی ما و به جوانها اعتماد کردید، اونجا ها رو موفق شدید. این تجربه برای همیشه برای ما مهمه. البته این باز من عرض بکنم به این معنا نیست که ما میخواییم مذاکره نکنیم یا طوری باشه. اگر ما بر اساس همون تاکتیکی که رهبر انقلاب یک دو سال پیش فرمودن که مذاکره قول شفاهی در برابر قول شفاهی، کتبی در برابر کتبی، اقدام در برابر این تناظر راهبردی اگه داشته باشه، دشمن رو ما وادار خواهیم کرد که به امتیازات در به اون حقوق ما ملتزم بشه. هم که راجع به بحث وین هم رهبر انقلاب فرمودن، گفتن که آقایون میخوان مطلب اضافه‌ای رو مضاف کنن بر اون برجام. خب ما میتونیم، ما حق داریم، ما میتونیم بپذیریم، میتونیم نپذیریم. اما اینکه دولت مثلا بگه آب خوردن ما هم به برجام وابسته است، نمیدونم نون ما هم به برجام وابسته است، همه چیز ما، حیات ما به برجام وابسته است، در حالی که این گونه نیست. من الان یک عددی رو عرض بکنم خدمت شما. همین چند وقت پیش که این خط آهن این چه برون به سمت خلیج فارس رو در واقع ما یه قطاری رو آوردیم وارد کردیم و یه کانتینرهای تجاری چین اومد تا از اونجا عبور بکنه، ما ترانزیتی که مسئولین ترانزیت اعلام کردن یه چیزی هولوش 800 میلیارد دلار برای ما آورده فقط حق ترانزیت میتونه داشته باشه. ما کل فروش نفتمون 30 میلیارد دلاره. یعنی چیزی حدود 60-70 برابر نفت این مسئولین ترانزیت ما و بحثی راهن اینا گفتن. اگر ما ریلمون رو راه میانداختیم فقط از قبل ترانزیت 60-70 برابر نفت درآمد داشتیم. بنابراین ما دستمون بازه و همه نیازمندی های خودمون رو قطعا میتونیم مسئولین اقتصادی ما در مجلس، در دولت، در دانشگاه ها میگن. و به شرط اینکه ما روی پای دانشمندان خودمون، اساتید خودمون بایستیم. ما امروز نگاه کنید همین بحث تراکتور سازی ما که داره به 30 کشور صادر، همین ونتیلاتور ما که دستگاه بسیار گران قیمتی است، در همین کرونا ما داریم به 50 کشور از جمله آلمان صادر میکنیم. این نشون میده این ملت و این جوان ها همونطور که اینها